بسم الله الرحمن الرحیم. ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟ مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه؟ شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای، قدر این مرحله نشناخته ای یعنی چه؟ با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، و با آرزوی قبولی طاعات در این ماه عزیز، مخصوصا در لیالی قدر. همطور که استحضار دارید، بحث ما پیرامون فلسفه لیلة القدر بود که حضرت استاد در جلسه پیش تعبیر زیبایی داشتن که شب لیلة القدر شب توحید است. در واقع طلوع توحیده. این متاع الفجر رو میخوایم این جلسه بیشتر تأمل کنیم و از تفصیل و تفسیر حضرت استاد بهره ببریم. حضرت استاد نکته که فرمودید خیلی جالب بود برای من، که جناب عبدالرزاق هم به همین نکته اشاره دارن. من ز خود گم میشوم چون روز در پهنای لیل، مطلع الفجر زلازل در سحر دیدم تو را. این فهم این خوب یه خورده چیز کردم، دیدم جمله‌ای دارد در حکمت عملی کتاب سرمایه ایمان، برام جالب بود که یادداشت کردم میخونم و شما توضیح بفرمایید. میفرماید که حکمت شب این است که روز با همه جلوه ها و هیاهویش در آن محو میشود. اگر انسان سالک از تعلقات رنج میبرد، باید در زلازل شب خود را محو کند، که این توفیق به طلوع فجر توحید در سحر منجر خواهد شد. لیل از جنس لیلی است که خاصیت محو مجنون بدانه است.
آره. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم فیاض ضمن این که با نثر اینجا صحبت کرده، ولی شاعرانه سخن گفته. حقیقتش اینه که برای توضیح مطلب ایشون که چی میخواد بگه، با این باذوقی، انصافا باذوق صحبت کرده و عمیق در این حال، باید ما معنی شب و روز اینقدر بیشتر توضیح بدیم که اصلا ما همه با شب و روز آشناییم و همه ما در شب و روز زندگی میکنیم، روز داریم و شب. باید بفهمیم که وقتی روز یعنی چه و وقتی بگیم شب یعنی چه. این معنی عرفی ظاهرش که قابل توضیح نیست، همه روز روشنه، خورشید طالعه، مردم مشغول کارند، جلوه های رنگارنگ زندگی داره، زندگی جلوه های رنگارنگ داره. شما الان از خونه که بیای بیرون، جلوه زندگی و قوقای زندگی و هیاهوی حیات رو در هر کوچه و برزن و محل میبینی. قوقای زندگی است و جلوه های رنگ آرنگ در روز میبینی، روشن هم هست، همه چیز میبینی، از بازار تا خیابان تا خانه تا شهر تا روستا همه رو میبینی. این حالت روزه، حالت جلوگری و قوقا و اشتغال، سه تا خصلت برش ذکر میکنم. روز جلوگره چون همیشه دیده میشه، این جلوه است، در روز جلوگری را میبینیم. قوقا و هیاهوس که صداشو میشنویم، اشتغاله که انسان دائم مشغول یه کاری، شنیدنی، سخن گفتنی، عملی، انجامی، یه کاری داره میکنه. این خصلت روزه. شب آرامش. شب کمتر چیزی دیده میشه، تاریکه، شما در شب نمیبینی خیلی چیزا رو، و سکوت هم هست، شب ساکته، هیاهو نیست، هم دیده نمیشن چیزها چون تاریکه، چیزها دیده نمیشن، پس جلوه‌گری نیست، هم آرام و ساکته، چیزی به گوشت نمیرسه، و در اثر این که و هم اشتغال نداری دیگه، میری استراحت، روز خسته شدی، اشتغالات تمام شده، حالا میری استراحت. پس شب چند تا خصلت داره، شد سکوت، آرامش، بی‌صدایی و خاموشی،
فارغ از تعلقات
روز. و فارغ از تعلقات روزانه، اینا خصلت های شبه. حالا با این بیان ایشون یک دفعه شب و روز رو میره در عالم انسان و عالم هستی. عالم این شب و روز ظاهری بود، عالم هستی جلوه هایی داره، و انسانی که در این عالم زندگی میکنه تعلقات داره. چه انسانی است که تعلق نداشته باشه؟
هیچ.
دائم انسان تعلق داره. از یک تعلق رها میشه به یه تعلق دیگر، از یک تعلق رها میشه به یه تعلق دیگر. انسان دائما خوشی ها داره، از یه خوشی پایان پیدا میکنه یه خوشی دیگر، یه خوشی پایان پیدا میکنه یه خوشی دیگر. انسان دائم رنج ها داره، از یک رنج فراغت میکنه یه رنج دیگر، از این رنج فارغ میشه رنج دیگر. رنج و خوشی هم با هم هن. در این عالم آسایش مطلق نیست و شادی مطلق نیست و رنج مطلق هم نیست. هیچ کسی نیست که در تمام مدت عمرش فقط در رنج بوده باشد و هیچ کسی نیست که تمام مدت عمرش فقط شادی و فرح و لذت و بهجت باشه، زیرا رنج هم دیده. رنج و شادی، غم و شادی، اینو با هم هن. لحظه به لحظه یه نوع تضاده، یه هم بازی همون دیالکتیک که میگم، یه تضاده که با همه. اصلا رنج بی غم، رنج بی شادی نیست و شادی بی رنج نیست. این قوقای کل حیات در عالم. خیلی خوب، حالا اون شب و روز رو گفتیم. انسان یه لحظه هایی به خود میاد، انسان سالک البته، مردم عادی همیشه مشغولن، تو از این تعلق به اون تعلق، از این تعلق اون، تا یه روز تمام بشه عمرشون تو تعلقات غرقند، یک لحظه بی تعلق نیستن. اشخاص سالک و متفکر، اشخاص متفکر یه لحظه هایی به خود میاند و سعی میکنه از قوقای زمانه
فارغ بشن،
فارغ بشن و برکنار بشن. برکنار بودن نه اینکه مثلا برن در اتاق رو خودشون ببندن، نه، در خود فرو میروند. وقتی در خود فرو رفت و به شخصیت سر سویدای خودش اندیشید، دیگه از قوقای زمانه فارغه. تو گویی صدا، تو گویی البته میشنه، تو گویی صداها رو نمیشنوه، تو گویی چی نمیبینه، تو خودشه. این شبه، این برای انسان سالک. وقتی ترک تعلق میکنه و این جلوه ها و تعلقات رنگارنگ رو به سوی میگذارد و پشت سر مینهد و یه لحظه در خود فرو میرود، تو گویی در شب رفته، شب حیات، شب هستی. اونجا دیگه صدا نمیشنه و آرام آرام. خب حالا این شب چه خصلت داره؟ وقت که میره در خودش، زلازل شب اسمشو گذاشته. زلزله شب یعنی زلزله است که همه قوقاها رو خاموش میکنه. همطور که در شب همه چیز خاموشه، سالک هم وقت که میره در درون خودش، یه لحظه درون اندیش میشه، یعنی فقط به خود میاندیشه، ببینه کیستم من، من کیستم. همین که میره که من کیستم، از همه چیز فارغ میشه. اینجا شبه، یعنی جلوه های تعلقات خاموش میشه. مدتی در این منکیستم میمانه. خیلی هم آسون نیست، باید مدتی در این منکیستم بمانی. تأمل در خیشتن، تأمل در خیشتن که من کیستم. این زلزله شبه. این شب یه مقدار طول میکشه،
عظیمه.
اما پایان این شب سیاه، طلوع فجر سفیده است. شب تا آخر شب میمانه یا سفیده طالعه میشه؟
طالعه میشه،
طالعه میشه.
ز ملک تا ملکوتت حجاب برگیرم، هر اون که خدمت جام
جهان نما،
جهان نما
بکن. خدمت جام جهان نما بکن، یعنی به خود بیندیش، خودت جام جهان نمایی. به خود اندیشیدی و از قوقای زمانه لحظه های فارغ شدی. این شبه، این شبیست که دیگه قوقا نیست. اما این شب خیلی طولانی نمیشه. اگر به این شب آرامش خودشناسی رسیدی، فجر صادق
اون توحید
طالع میشه، اون توحید محض.
من میرم و خدا میاد.
اون وقت اون طلوع، اون طلوع صبح صادق چقدر زیباست، چقدر فرهنگیز، چقدر بهجت انگیز، چه نسیمی داره و چه روشنایی جالبی داره. اون وقت صبح سعادت هم همونه. این که صبح سعادت میگن، چرا میگن صبح سعادت؟ مگه سعادت صبح داره؟ جواب بده ببینم، مگر سعادت صبح داره؟ بله داره. شب خوداندیشی را که در اون عمق شب، در اون دریای خلوت پشت سر گذاشتی، صبح سعادت یعنی اون معرفت. صبح سعادت صبح معرفته. اون وقت معرفت طلوع میکنه. اونجا صبح صادق زمان خورشید طالع میشه کم کم. حالا فجر صادق و فجر کاذب داریم که حالا اونا جای بحثش اینجا نی. وقتی در از درون شبت مدت تحمل کردی، خورشید معرفت در تو طلوع میکنه.
خورشید می ز مشرق ساغر
طلوع کرد.
این مشرق وجود،
مشرق وجود، آفرین مشرق وجود. این شرق و غرب این عالم نسبیه،
مشرق جغرافیایی،
مشرق جغرافیایی، یه مشرق حقیقت هست. شما از مشرق جغرافیایی عالم بگذر و به مشرق حقیقت برو و مغرب حقیقت، هر دو، خودت هم مغرب حقیقتی هم مشرق حقیقت.
از خود غروب کن،
از خود غروب کن، از تعلقات
به خدا،
از منیت ها، از وزر و وبال ها غروب کن، وقت صبح سعادت طالب میشه و مشرق حقیقت میدرخشد از درون شما.
واقعا مطلع الفجر چقدر زیبا مولوی چی حافظ معنی کرد. خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد، گر برگ عش می طلبی ترک خاک کن.
ببین ما گرفتاریمون آقای لارجی که عالم هر چی، این حرفا هم که گاهی میزنیم الان وقتی میریم تو اندیشه و تو عمق، انسان های ظاهر بین خب چاره هم نه، تقصیر هم ندارن، این عالم بیرون دارن میبینن، هر چی هم بهشون بگی به این عالم بیرون تشبیه میکنن. هر چی ما از شرق و غرب حقیقت بگیم با شرق و غرب جغرافیایی تطبیق میکنن و میفهمن، یعنی برون رو با ظاهر، با درون رو با برون میفهمن، باطن رو با ظاهر میفهمن، همه این درسته. ولی ببینین ما به عکس میخوایم بگیم، ما اندیشه رو به جهان تشبیه میکنیم، ولی حالا یه کاری هم معکوس میشه انجام داد. جهان، کل این جهان بیرونی به یک اندیشه شبیه تر است تا به یه ماشین. این جهان که ما در زندگی میکنیم، شرق و غرب، اروپا و آسیا و افریقا و همه قاره، این کره زمین و حیات که ما توش زندگی میکنیم، این به این ماشین بیشتر شبیهه یا به یه اندیشه؟
به یه اندیشه.
بعضی فکر کنن یه ماشینه، بعضی فکر کنن زندگی کره زمین یه ماشینه که حال حرکت میکنه، عرض کنم گازش میدی، بنزین توش میدی، خب راه میره. خب یه کمی هم بد نیست، شبیه به یه شبیه هم هست، به ماشین هم شباهت داره، اما شباهت زندگی و کره زمین و جهان به ماشین بیشتر شباهت داره به اندیشه.
به اندیشه،
به اندیشه شباهت داره. صدا فایم
برادر تو همین اندیشه.
ما اگر بتوانیم جهان را همانند اندیشه کنیم، وقت اندیشه درون و برون داره. اندیشه وقت رفت به حقیقت، اون شب قربت تعلقات را دید، وقت به مشرق سعادت، به مشرق حقیقت و صبح سعادت میرسه.
چقدر این بزرگان ما زیبا گفتن با یه بیت چه حقایقی را. جناب فیض کاشانی هم میگوید که زبس بستم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تا آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. یعنی ما، من میرم خدا میآید، این میشه مطلع فجر.
یعنی مجاز میره حقیقت میاد،
که فرمودید لیلة القدر طلوع توحیده،
تعلقات میره، وابستگی های سطحی زودگذر می رود و حقیقت جاودان ثابت می آید. ببین انسان یه موجود عجیب و غریب است، واقعا موجود ناشناخته است. انسان، انسان هرچی دربارش بگی کمه، اینقدر اسرار در وجود انسان هست که همه اسرار عالم وجود یک طرف، همه اون اسرار به اسرار درون انسان نمی رسه. ببین انسان یه موجودی است که دو تا خصلت درش هست، یکی این واقع بینه. انسان دلش میخواد واقع بین باشه نه؟
بله.
انسان دوست داره واقع رو ببینه و با واقعیت تماس داشته باشه و سعی میکنه واقع بین باشه و خودشم خودشو واقع بین میبینه. چه کسی میگه من واقع بین نیستم؟ همه این که واقعیت همینه که من میبینم. از هر کسی بپرس آقا شما در اشتباهی در واقعیتی، به شما پاسخ میده که من واقع بینم. من دچار اوهام نیستم، من از اشتباه و دروغ و ریا و دوگانگی پرهیز میکنم، خوشم، من واقع رو دوست دارم. میگه، میگه و راست هم میگه، دروغ هم نمیگه، آدم واقع بینه، با واقعیت هم تماس داره. شما در آب، آب میخوری، غذا میخوری، در دریا هستی، در صحرا هستی، در خیابون هستی، در بیابون هستی، اینه واقعیت، اینه که دروغ نیست. در خوابی، در بیداری هستی، راه میری، زندگی میکنی، زندگی دروغ نیست، واقعیت، این یه واقعیت. بس واقعیت طلب است انسان، شکی نیست. از سوی دیگر یه خصلت دیگه در انسان هست که اون یه قدی مشکل ایجاد میکنه، آرمان طلب هم هست. این دو کلمه رو، دو تا واژه میخوام به کار ببرم، واقعیت و آرمان. آرمان چی معنی میکنی؟ تو آرمان آرزو هم هست، آرمان و آرزو خیلی با هم قام و خویشن. هیچ آرمانی بدون آرزو نیست و هیچ آرزوی بدون آرمان نیست، و بلکه میتونی بگی که آرمان یه نوع آرزوست. آرمان یعنی یه چیزاییست که در ذهن خودت میسازی و میخواهی،
غایت انگاری
و نه اینکه بی خودم میسازی، رو مبنا فکر میکنی، یعنی غلط هم نیست، تعقل میکنی، میاندیشی که چنین چیز خوبهای عالمه، اون چیزی که به نظرت خوبه و خیلی بالاست، در سطح بالا تصور میکنی، یه سازمانی از خوبی ها، یک سازمانی از یه عالمی از خوبی ها میاندیشی، هماهنگ میکنی، میگه این عالم عالم خوبیه و عالمی است که ایدئاله به اصطلاح، حالا امروز بهش میگن ایدئال. ایدئاله یعنی چه؟ یعنی مطلوبه، یعنی ما میخوایم بهش برسیم. اما همه ایدئال ها اکنون وجود دارن؟ ببینم هر آدمی داره ایدئال هاست. یه از یه جوان تازه جوان نوجوان بپرس چی میخوای؟ خیلی چیزا برای تو میگه. یه ایدئال آدمی هست که ایده نداشته باشه و ایدئال نداشته باشه. آدم ها ایدئال دارن دیگه. یه چیزایی میخوان. از هر جوانی بپرس، هر پیری، فرق نمیکنه، زن و مرد، ایدئال دارن. یه چیزایی میخوان بهش برسن. اما اونی که میخواد بهش برسه هم اکنون هست یا نه؟
نه.
میخواد بهش برسه.
خود بهش برسه.
و میکوشه که برسه. خب. یک واقعیت اون چه که اکنون هست. یک ایدئال و آرزوست یا آرمان است اونی که میخواد بهش برسه. انسان همیشه بین واقع و ایده یا واقعیت و آرمان زندگی میکنه. واقعیت اونی که هست، حالا در هست، همینی که هست زندگی میکنه. یه آرمان داره اونی که میخواد بهش برسه. اگر انسان آرمان نداشته باشه اون واقعیتش هم بی‌معنی میشه، یا نه؟ کسانی که آرمان ندارن و آرزو ندارن به همونی هم که هستن دلخوش نیستند و افسرده میشن و چه بسا انتحار کنن. از اون طرف آرزو هم الان در دستشون نیست، منتظرن که روزی برسه. پس همواره بین واقعیت و آرمان زندگی میکنه. وقتی میگی من واقع‌گرا هستم و راست میگی، بعد میگی واقع‌ها آرمان نیستن، اما آرمان‌ها هم حالا در دست شما نیستن. اینه که انسان همواره در کوشش است که از واقعیت به آرمان خودش برسه. چه فرد چه جامعه، هم در فرد صادقه، هم در جامعه، هم در زن هم در مرد. جامعه هم یه جامعه، یه اجتماعی از جامعه خود باشه، یه واقعیت موجود بالفعل داره، اما این جامعه سعی میکنه به جامعه آرمانی برسه. اگه جای نکنه در جا، اگه کوشش نکنه که در جا میزنه، متوقف باقی میمونه. توقف در زندگی انسان معنی نداره. انسان متوقف مرده است. انسان باید متحرک باشه. متوقف
متحرکه، بله
متحرکه. خب این مال بدنش و ظاهرش. اندیشه باید متوقف باشه یا متحرک؟
اندیشه خودش تو ذات شرکته.
آره کلا، تو ذات اندیشه هست. اندیشه که منجمد شد، اندیشه منجمد
داریم، اندیشه منجمد
فراوان من بد نشون
میشه میدن. اندیشه منجمد باشه.
میشه میشه. آره آره، عجیب اینه از موجودات که میشه اندیشه منجمد. و عجیب اینه که نه اینکه میشه، انجماد اندیشه از انجماد بدن و یخ و خاک و سنگ سخت‌تره. نه تنها اندیشه میتونه منجمد باشه، ولی اونچنون انجمادی پیدا میکنه که انجمادش از سنگ سخت‌تره. بله میشه، چرا نمیشه؟ میخوای من اندیشه منجمد نشون بدم یا نه؟
خیلی خلو. بله
آن اگه میخوای نشونت بدم.
دایشا
باریکالله باریکالله خودت گفت. من ابن ملجم اندیشه داشت یا نداشت؟ احمق بود. حالا احمق هم بود، ولی اندیشه احمقانه داشت یا نه؟
بله
اندیشه داشت،
منجمد بود.
بله. اون اندیشهش انعطاف پذیر بود؟
نه دیگه، منجمد
میرفتی باش بحث کنیم برش گردونی هدایتش، قابل هدایت بود؟
نه.
این چه انجمادی بود؟ اون انجماد سخت‌تر بود و کوه.
بله اون انجام.
بس اندیشه منجمد میشه، چرا نمیشه؟ اندیشه
استاد، همونطور که انسان شرق و غرب وجودی داره، یک خورشید وجودی هم داره، یعنی یه چیزی از این مطلع فجر، مطلع محل طلوع دیگه.
آره.
این چه چیزیست که طلوع میکنه از مشرق وجود؟
صد آفرین، چه سوال خوبی کردی. اصلا شرق و غرب در اثر طلوع معنی پیدا میکنه. آه. اگه خورشید نبود شرق و غرب معنی داره؟ اگه خورشید نبود اصلا مشرق و مغرب چه معنی داشت؟ پس شرق و غرب، مشرق و مغرب از آثار طلوعه. طلوع چیه؟ همونطور که در ظاهر جغرافی خورشید، خورشید وقتی طالع میشه، اصلا طلوع هم یعنی مانع میره. خورشید همیشه طالعه. این که شما میگی خورشید طالع میشه، این موانعی که جلوی نور رو گرفته.
آفرین.
از بین میره، اون مانع برطرف میشه، خورشید ظاهر میشه. نه اینکه خورشید از عدم، خورشید از عدم به وجود میاد، یه مانعش برطرف میشه.
نیم کره شمالی میاد جلوشو میگیره. ما فکر
کنم صد آفرین هیئت بگوید این نیم کره، یعنی این مانعی که جلوی نور خورشید گرفته بوده میره کنار در اثر حرکت اونم. والا خورشید طالعه، این طلوع، پس طلوع از عدم به وجود نمیاد، خورشید همیشه طالعه، همیشه طالعه خورشید.
مهمه
بعد موانعش که برطرف شد روز میشه، خورشید میشه. حالا این خورشید ظاهره، این خورشید روزه، این خورشید این عالمه، این خورشید مشرق و مغرب جغرافیاست. حقیقت هم یه خورشیدی داره. حقیقت از یه جایی در میاد یا همیشه بوده و هست؟ جواب منو بده منم. حقیقت پیدا میشه از یه سوراخی در میاد؟ حقیقت
همیشه هست. حقیقت
صد آفرین، صد آفرین. حقیقت از یه سوراخی در نمیاد، از زیر زمین در نمیاد، از اعماق دریا در نمیاد. حقیقت همیشه هست و همیشه درخشان حقیقت. پس چرا برای بعضی غروب کرده؟ پس چرا بعضی در مغرب حقیقت زندگی میکنند؟ خیلی ها و از خود ما حتی بعضی وقتا در مغرب حقیقت زندگی. چرا؟ جواب جواب میدهم. موانعی میآید و جلوه اون نور حقیقت را میگیرد. هر وقت اون موانع رو برطرف کردی، خورشید حقیقت طالع میشه. اون موانع چیه؟ هزار هوس، آرزو، تمناها، نفسانیات، خودخواهی ها، زیادت خواهی ها و الی آخره.
بله، موانع تا نگردانی ز خود دور، درون خانه دل نایتد نور.
تمام.
تو را تا آینه زنگار باشد، حجاب دیدن دلدار باش. عارف هم قشنگ گفت.
خوب گفته.
یه میان برنامه ببینیم استاد. استاد حیف هم میاد از این نکته ظریف عبور کنیم که انسان وقتی تعلقاتش میره کنار، یه خورشید پنهانی داره که از مشرق وجودش طلوع میکنه. سلام هی حتی
مطلع
مطلع الفجر. چقدر این آیه قشنگ، این سلام چقدر زیباست استاد.
بله، بله، بله.
این قرآن اصلا چیدمان کلماتش هم چقدر قشنگه. بله، بله. این در واقع همون رفتن حجاب اصلی وجودی، یعنی حجاب منه و طلوع توحید.
امین.
که لیلت القدر شب طلوع خورشید توحید. چقدر قشنگ.
و کلمه سلام که شما خوب انگوش گذاشتید، این کلمه ظریف قرآنی سلام. سلام یعنی چی؟ خب سلام یعنی درود، یعنی سلام علیکم. سلام سلامت و صلح.
آفرین.
صلح و سلامت در حقیقت.
آفرین.
در مجاز سلامت نیست. در کذب و عرض کنم که ریاکاری و پرده پوشی و هواها و هوسها و آرزوهای مرده رنگدار و اینا سلامت. اینجا تعارضه. در هوسهای بیپایان تعارض است یا سلامت؟ هوسها با هم تعارض دارن یا ندارن؟
بله.
هوسها با هم تعارض ندارن؟
چرا؟
تعارض که دارن جنگ شروع میشه دیگه. زیادت خواهی، آدمای زیادت خواه توشون میشه سلامت پیدا کرد؟ آدم زیادت خواه چقدر زیادی رو میخواد؟ با. میزان زیادت خواهی چقدره؟ خیلی. میشه تعیین که به هر حدی برسه با زیادت طلبه. اینجا تعارض بیدرنگ شروع میشه. اونم زیادت خواهی، اونم حد. در هر انسانی حس زیادت خواهی هست. همین الان قبلا عرض کردم چه انسانی است که زیادت خواه نباشه و بگه من بسمه؟ هیچ کس نیست که بگه بسمه. هر چی بهش بدی زیادت خواهی. این زیادت خواهی چون همه افراد زیادت خواهند و فردن، تعارض شروع میشه، جنگ شروع میشه. این جنگ کی پایان پیدا میکند؟ صلح که همون سلامت، اون سلامون که قرآن کرد سلامون.
هی
سلامی که جنگ نباشه، بمب اتم نباشه، شمشیر نباشه، نمیدونم هواپیماهای جنگی نباشه. این جنگایی که حالا ما میبینیم و این نزاعایی که الان شاهدش هستیم، کی ما میتوانیم شاهد باشیم که جنگ نباشه و سلامت و صلح باشه؟ سلامون قرآن کریم، سلامون.
هیه معنی خوبه.
هیه حتی حتاش مطلع الفجر. فجر طلوع حقیقته.
آفرین.
طلوع حقیقت هر وقت طلوع کرد جنگ نیست، چون ندیدند حقیقت
ره افسانه
زدند. در افسانه جنگ هست.
جان گرگان و سگان
از هم جداست، متحد جنهای شیران خدا. گرگ و سگ و حیوانات و حشرات و سبا و درندگان و هم صلح ندارن، در جنگ دائم، تنازع دائم. اصلا اسمی گذاشتن تنازع بقا. توجه کن، داروینیستا، لامارکیستا و کلی زیستشناسان امروز از تنازع بقا صحبت میکنن. این حرف بی ربطی هم نی، تنازع بقا که بی ربط نی، حرف درستی. تنازع بقا یعنی چی؟ یعنی بقای جامعه، بقای حیات در تنازعه. یعنی جنگی باید باشد تا حیات ادامه پیدا کند. آبی و خاکی، شبی و روزی، توجه فرمودی؟ رنجی و شادی، صحت و بیماری، همینطور لذت و الم. این تنازع
همچون مجنون باشد،
در تنازع همچون مجنون باشد، گه شطور چربی، گه مجنون هور. بسیار خوب، خیلی بسیار خوبه. اینا حالا هم عرفا به صورت دیگر این تنازع رو گفتن، هم زیست شناسان تنازع بقا رو در تنازع میبینم. خب صلح کجاست؟ جاش سلامون کجاست؟ اون سلامون قرآن کجاست؟ سلام کجاست؟ سلام یعنی صلح کل. صلح کل اصلا صلح کل کجاست؟
طلوع توحید.
اون وقتی که از ورای این تنازع ها به عالم نگاه کنی، مادام که در دایره تنازع یه طرفی، مادامی که در این دایره تنازع قرار داری، یک طرف تنازع، یک طرف نزاعی، کی میتونی بی طرف باشی؟ از بالای این تنازع به این نزاع نگاه کنی. حالا ممکنه از من پرسی بالا دیگه کجاست؟ ببینم میشه از بالای دو جنگ به جنگ نگاه کرد؟ از بالای دو نزاع به نزاع. ببین دریا و خشکی با هم دریا و خشکی هست، درسته؟ دریا دریاست، خشکی خشکیه. رنج و شادی با هم در تنازع هست. اگه شما خب در داخل زندگی کنی، یا در رنجی شادی و غریبه میبینی، یا در شادی هستی رنج و غریبه میبینی، یکی از دو طرف دیگه، یکی از دو طرف نزای. آیا میتوانی به مرحله برسی که از بالای رنج و شادی نگاه کنی یا نه؟
چرا نمیشه؟
میشه یا نمیشه؟
چرا؟
میشه، اما خیلی سخته. به مرحله برسی که از ماورای رنج و شادی به رنج و شادی نگاه کنی. اون کیه؟ کسی است که از انواع تعلقات رسته است. سخت گفتنش آسانه، عملی است. وقتی که از این تعلقات رستی و از بالا به رنج و شادی نگاه کردی، به هر دوشون میخندی، میگی اینه چه نزای ابلهانه‌ای دارن میکنن.
عاشقم بر قهر و بر لطفش
به جد
بل عجب،
من عاشق این هر دو زد. حق تعالی ذات حق ماورای قهر و لطفه. قهر و لطف دو صفت هم
به یه معنی بین این دوتا آشتی برقرار نه.
بله ببینم، موصوف بالاتر یه صفت، صفت تابع موصوفه یا موصوف تابع صفت؟
صفت تابع موصوف،
صفت تابع موصوفه. قهر و لطف صفت خداوندن یا ذات خداوندن؟
صفتن.
ذات خداوند بالاتر از قهر و لطف نیست؟
چرا؟
در مقام ذات وقتی که به قهر و لطف نگاه میکنه چجوری نگاه میکنه؟ حق تعالی.
آفرین،
ها
خیلی زیبا.
هر دو صفت خدا یکسانن دیگه. اگه در لطف باشه قهر بیگانه است، اگه در قهر باشه لطف بیگانه. اما در مقام ذات که هر دو رو نگاه میکنه چجوری نگاه میکنه؟
خیلی زیبا.
سلامون هی حتی مت من تو هم باید یاد بگیریم رنج و شادی صفت ماست. ما گاهی در رنجیم، گاهی در شادی.
من میرم تو میای،
گاهی شب گاهی روزه. بله درست، گاهی در سفریم گاهی در حضریم، اینا رو شکی نیم. مادام که داخلیم، یا در رنجیم یا در شادی، یا در شبیم یا در روز، یا در سفریم یا در حضر، یا در جوانی یا در پیری، اینا هست. اما اگه بتونیم از این دوگانگی به یگانگی برسیم،
به توحید،
از این تضاد فراتر برویم و از بالا نگاه کنیم، همه اینا به جای خودش قشنگه. حالا میشه رفت یا نمیشه رفت؟ حالا من افسانه میگم یا حقیقت؟
شما همه حقیقت
میگید. نه چه بسا باید فکر کنه این افسانه است.
نه
چه بسا باید فکر کنه این افسانه. نه
تایید فرمایش شما فیض کاشانی هم زیبا میگه. میگه که تا من بودی منت نمیدانستم، با من بودی منت نمیدانستم، یا من بودی منت نمیدانستم، رفتم چون من از میان تو را دانستم. خیلی قشنگ
بود،
چقدر حکیمه.
من رفتم از میان یعنی شرک از میان رفت،
تمام شد.
ببینم مادامی که من منم، صبر کن، من منم، تمام این چیزهای عالم رو نادیده بگیرم و نسیم منسیا بگیرم، موحدم هنوز یا نه؟ باز منم در مقابل او.
بله.
یه اوی هست ها. کیش توحید محض و اون سلامون هی حتی مطلب فرد.
آفرین.
تمام کثرت ها، دوگانگی ها، غیرت ها اونجاست که من منم، من در مقابل عالم وایسادم. ببینم من خودم فدای عالم کنم یا عالم فدای من بشه؟ جواب منو بده.
عالم باید فدای من
عالم هم خود آدم فدای خودش کنه، من باشم عالم فدای من. نمیگه که من فدای عالم. کی میتواند از این منیت رها شود؟ وقتی حق را ببینه. وقتی حق را دید با چشم حق خود را میبینه و خودش دیگه خودش این خود حقانیه.
آفرین.
وقت سلام هی حتی مطلع الفجر،
بزرگ
اون طلوع فجر حقیقت، طلوع توحیده. از کثرت به وحدت رفتن، از شرک به توحید، از شرک به توحید.
آخرین حجاب منم خلاص.
آخرین حجاب منم و تعلقات من. اون وقت من که باشم هزاران تعلقات دارم، من که نمیتونم پیوسته نباشم به تعلقاتم.
خیلی قشنگ. این جمله آخرش هم قشنگه، میگه لیل از جنس لیلی. وقتی خب وقتی من رفتم دیگه همه چی چه زیبا فهمیدی، آدم خودش هم رنگ لیل میبینه، هم نهار هم همینطور میشه دیگه.
اما این نثره، این نثره، اما چقدر نثر از هر شعری زیباتره. میگه لیل از جنس لیلیه، در حالی که از نظر لغت شناسی قضیه عکسه، لیلی رو از لیل گرفتن. لیل از اول لیل بوده، لیل یه لغت قدیمی عربی است که به معنی شب، لیل یعنی شب، نهار همین روز. اما لیلی که همیشه نبوده، لیلی در یه زمانی به وجود اومده و بعدم حالا هم لیلی و لیلا داریم. حالا لیلا ما میگیم هم لیلا همون لیلیه، لیلی همون معشوقه مجنونه دیگه، حالا بوده در و وقت ببینم قبل از لیلی لیل نبوده؟ جواب نمونم.
چرا؟
قبل از تولد لیلی خانم لیل نبوده؟
چرا؟
لیل ها و لیالی بوده. حالا پس لیلی از لیل گرفته شده، اما ایشون مبالغه میکنه، این سخن شاعرانه.
شاید این لیلی اون معشوق حقیقی باشه.
حالا در هر حال این لیلی هم باید در نظر بیم. میگه لیل از لیلی گرفته شده، این کار کرده. حالا اجازه بده در یه دعای من یه چیزی خوندم یادم افتاد الان. به به به، این تو دعاهای ما چه چیزای عجیبی پیدا میشه. اینجا این حکیم بازوق میگه لیل از لیلی گرفته شده، مبالغه است. به نظر من لیلی از لیل. حالا چرا لیلی از لیل گرفتن؟ اولا لیلی کمی سیاسوخته بوده، اینا بدون زیبا بوده ها، از نظر مجنون زیبا بوده، ولی کمی سیاچرده بوده، به لیل شباهت داشته، شبم سیاه دیگه. یکی هم اینه که پنهان بوده. آخه لیل پنهانه، لیلی چون اسرارانگیز بوده، همه کس سرش رو نمیفهمیده، فقط مجنون میفهمیده چه چیزایی در این هست، برای همه لیل بوده، یعنی همه نمیتونستن لیلی رو ببینن، فقط مجنون لیلی بوده. از این جهت لیلی لیل بود. اما در دعا چه خوندم؟ اعجاب کردم. لیل الالیل.
بله.
لیل الالیل یعنی چه؟ الیل که میدونی یعنی چه؟ صیغه مبالغه است، افضل و تل، صیغه افضل و تفضیل. از لیل الیل ساخته. اول صیغه افضل و تفضیل، من مثل کبیر اکبر، صغیر اصغر عرض کنم و خیلی چیزا دیگه عرض کنم، جمیل اجمل. اینجا از لیل اومده الیل ساخته. لیل اسمه، افضل و تفضیل نداره، اما در اینجا در این دعا ساخته شده. لیل یعنی تاریک، لیل یعنی شب، لیل تاریکه، همونطور که قبلا عرض کردم. حالا الیل یعنی چیه که افل و تفضیله؟ یعنی چی؟ یعنی تاریکتر. یعنی از شب شبتر. بینم از شب شبتر چیه؟ شما شب داری یا شبتر؟
شب داریم.
شبتر هم تالا داشتی؟
نه.
شبتر که نداشتی. ما در فارسی نیم روز داریم، روزتر هم داریم یا نه؟
نه.
روز روزتر داره، شب شبتر داره، اینجا ساخته. لیل الیل یعنی شب شبتر، شبتر داریم، یعنی خیلی شب. آوخ این درباره روز هم میشه، روزتر داریم یعنی خیلی روز. حالا اون الیل کجاست؟
سواد اللیل.
اون سواد اللیل که همون الیل شبتره، اون سر سویدای انسانه. آوخ که وقتی به سر سویداد رسیدی، آوخ مطلع الفجر دنبال شه، آوخ سلامون هیه حتی مطلع الفجر.
همچو از خاک لحد لال صفت برخیزم، داغ سودای تو هم سر سویدا باشد.
داغ سودای تو هم
از سر فجر سو... یک نکته مرکزی هم داره که اون سر سویدا
که همون علیله. اون شبتره دیگه،
خیلی قشنگه.
یعنی سر سویدای شب، سر سو... یعنی اون نقطه سیاه وسط گل لاله،
اونم از لیلیه. پس
اونم همطوره. آره. نه لیلی مظهر لیله.
آره مظهر لیله.
لیلی مظهر لیله، البته از نظر مجنون. حالا منو شما میدیدیم نمیدونستم من نمیدونم چه قضاوتی میکردم. حالا که ندیدیم، شما دیده بودی لیلی یا نه؟ شما که ندیده بودی لیلی رو، اگر میدیدی چه قضاوتی میکردی نمیدونم. لیلی از نظر مجنون خیلی لیلیه و مظهر شبه.
شعر زیبایی داره حضرت آیت الله حسن‌زاده در دیوانش که یکی پرسید از اون بیچاره مجنون که ای از عشق لیلی گشته دلخون، به شب میلت فزونتر هست یا روز؟ بگفتا گرچه روز است عالم افروز، ولیکن با شبم میل است خیلی، که لیل است و بود هم نام لیلی.
که لیل است و بود هم نام لیلی، چون هم نام لیلیه لیل دوست داره. آره اینم شعرها خوب گفتن، شعرها خوب گفتن،
خیلی قشنگه.
بله شهریارم درباره شب،
ولی نکته زیبایی که هر چی ظلمت بیشتر باشه درخشش نور هم بیشتره.
یعنی اینا بعدش یعنی موجب درخشندگی بیشتر
میشه.
هر چه تاریکی بیشتر باشه،
لیل میشه، معنی هم چقدر قشنگه.
لیل یعنی تاریکتر دیگه. حالا گفتیم شبتر نداریم ولی تاریکتر که داریم، روزتر نداریم ولی روشنکر داریم. ما نمیتونیم بگیم روزتر، این استعمال نشده. نمیتونیم بگیم شبتر ولی میتونیم بگیم تاریکتر. اگر خصلت شب رو تاریکی بدانیم نمیتونیم بگیم تاریکتر. اگر خصلت شب رو سیاهی بگیریم نمیتونیم بگیم سیاهتر. تاریک و تاریکتر، تاریک و تاریکتر، سیاه و سیاهتر، هر چه بگی داریم. روز هم همینطوره، روشن و روشنتر، روشن و روشنتر، هر چه بگی داریم. اما روزتر نداریم، شبتر هم نداریم. این اصطلاحات رو باید جدی گرفت، لغت رو جدی بگیره، اینا معنی داره. چرا روزتر نداریم، شبتر نداریم؟ میخواد بگه شب، شب بودنش به خاطر ظلمت شه، به خاطر سیاهی شه. شب کیه؟ شب که زمانه. شب از نظر زمان، ببینم اگر ذات زمان نگاه کنی، در ذات زمان شب و روز در زمان بودن چه فرق داره؟ در زمان بودن
ایش.
پس خاصیت شب چیه؟ سیاهیشه.
سیاهیش.
و سیاه‌تر داری.
آفرین.
اما اگه زمان بگیری، یه زمان، ما زمان‌تر نداریم، زمان‌تر داریم.
نخه.
پس روزتر نداریم، شب‌تر نداریم، اما سیاه و سیاه‌تر و سیاه‌تر داریم، روشن و روشن‌تر و روشن‌تر هم داریم. پس این شب و روز یه خصلت داره که بیش از خود زمانه. زمان زمانه، چه شب باشه، چه روز، چه سال، چه دقیقه، چه لحظه، چه همین. زمان یک زمان، یه حقیقت بیشتر نداره. زمان زمانه، اما خصلت شب یه خصلتی اضافه بر زمان، خصلت روز یه خصلتی اضافه بر زمان.
همین دلیل دعایت الهی هست.
همینطوره، دعایت الهی هست. و من آیاتهی منامکم باللیل، از آیات هست. اما روز و فقط روز، زمان، امتداد زمان، یه امتداد روز در نظر بگیری، فقط امتداده. ما امتدادتر نداریم، زمانتر. من اگه کسی بگه زمانتر بهش میخندن. حالا در فارسی که هم دو در حرف، مثلا فرض کن که از زمان، خب از زمانتر نداریم. از من در عربی از من نداریم، زمانتر نداریم. این افعل و تفضیل در زمان نمیاد، اما در خصلت زمان که شب باشه، اون زمان خاصیه.
آفره.
اونجا سیاهتر داریم، تاریکتر داریم، در روزم روشن و روشنتر داریم. و اینا خصلت معرفت هر دوش.
آره. آه. چون در اون اللیل همه تعلقات محو میشه دیگه، عارف عاشق دوست داره که اون لحظه دعا کنه.
آمدواره.
همین دلیل میل به شبشون بیشتر از روز.
میل به شب بیشتره. آره. شب خیلی پنهانتره.
سلام به سوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا. اون سوز و درد درون هم اون موقع قلیان.
شب همه چیز اسرارانگیزه. آدم در شب با اسرار خودش بیشتر آشناست. عرض کردم روز تعلقاته. نمیخوام بگم روز بده، روز روشنایی خوبه، ولی روز تعلقات بیشتره، شب تعلقات کمتر هست. علت این شب عمیق‌تره، شب عمیق‌تره برای اینکه تعلقات آدم کمتر میشه. حالا چرا تعلقات کمتر میشه، آدم عمیق‌تر میشه؟ برای اینکه به سر سوای خودش بیشتر پی میبره. آدم شب بیشتر میتونه به خود آگاهی خودش برسه، روز
شب
برای اینکه تعلقات کمتره، اسرار انگیز میشه. اما روز تعلقات مجال به شما نمیده که به اسرار نگاه کنه.
کرشمه معشوق هم در شب،
کرشمه همه چیز در شب جلوه
خواست. تاب یار پری چهره عاشقانه بکش که یک کرشمه تلافی صد بلا بکنه. خیلی قشنگه.
آره، آره. شب حالات داره.
کرشمه و غمزه یار هم تو شب.
اسراری در شب هست که اون اسرار در روز نی. اونا که اهل شبند با شب خیلی انس دارن. اهل شب بیشتر شب رو دوست دارن، روز رو دوست ندارن. و اهل روزم خیلی شب رو دوست ندارن. اونا که خیلی اهل اسرارن با شب، این حضرت امیر شب و دوست داشت. بله. حضرت امیر سره، خود سر و اسراره.
احسن.
خود از تمیز سر و اسراره، با شب
خیلی سر سویداست.
با شب خیلی دوست داشت.
بله. فرمود که در لحظه شهادتش که ای شفق شده صبحی تو بدمی چشم علی در خواب باشه. شست و اندی این شفق هر صبح شکافت، یک زمان چشم علی خفته نیافت.
بله. خیلی عزیز. این شبی که این همه اسرار توش هست، با آدم باید با اسرار شب آشنا باشه. متاسفانه ما میگیریم میخوابیم، وقتی خوابیم اسرار شب رو نمیفهمیم. شب خیلی اسرار انگیزه،
اصلا اسرار حقیقت رو کشف
در شبه. حضرت مولا اسرار شب رو خوب میدونست، خودش هم سر بود، با مناسبت و شب داشت.
میشه گفت اون مطلع فجر خود ولایت امیر
و اصلا مطلع فجر به دنبال شبه. شب نبود مطلع فجر ما نداشتیم. ببین اگه شب نبود مطلع فجر چه معنی میداشت؟ ها پس سر شب رو جدی بگی
استاد. این دو سه جلسه راجع به شب و رمضان و فضیلت سحر و مخصوصا لیالی قدر نکات بسیار بدی و جالبی رو بیان فرمودید که در واقع شب طلوع خورشید حقیقت خود انسانه، مطلعش هم در درون خودشه. همین ها برمیگرده به اون خداگاهی و معرفت انسان که قدر این لیالی رو بدونه تا انشالله به این نعمت عظما دست پیدا کنه. تمام رحمت الهی بر قلبش بتابه. بسیار خوب استاد استفاده کردیم. بگذار تا بنالم از درد بی دوایم، بیگانه ای چه دانی من دانم و خدایم. از دست دیده و دل کارم شده است مشکل، این می کشد به صحرا آن سوی انزوایم. یارب به ذات پاکت شب را مگیر از من، من باشم و سحرها ذکر خدا خدایم. انشاءالله همه شبهای ما اینچنین بگذرد. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.